بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من حسام مهدوی در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم امین بزرگمهر جلب می کنم.
با سلام، محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز یکشنبه در مورد اینکه آیا حاله اسپندیاری پژوهشگر ایرانی آمریکایی می تواند از ایران خارج شود یا خیر گفت این مسئله را باید دادگاه و قاضی پرونده وی اعلام کند. وی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت ممکن است از دید اطلاعاتی یک نفر نباید از زندان آزاد شود، ولی از نظر قضایی نگاه متفاوت است. بنابراین در مورد خروج از کشور نیز همینطور است و در مورد خانم اسپندیاری باید از قاضی پرونده‌اش در مورد خروج وی پرسید. سناتور جان وارنن از حزب جمهوری‌خواه روز یکشنبه اعلام کرد اگر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با جدول زمانی خروج نیروها موافقت نکند، ممکن است از لایحه دموکرات‌ها به منظور خروج نیروهای این کشور پشتیبانی کند. پیشتر این سناتور آمریکا خواهان خروج بخش از نیروهای آمریکا از عراق تا کریسمس شده بود. به گفته یه بسیاری، سناتور وارنر میتواند در بحث‌ها بر سر عراق میان سناتورها بسیار تاثیرگذار باشد. رهبران سیاسی کرد، شیعه و سنی عراق روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند. این رهبران اعلام کردند که بیانیه‌ای را با هدف تقویت اتحاد ملی میان گروه‌ها و مذاهب مختلف در این کشور امضا کردند. و نوری المالکی نخست وزیر عراق روز یکشنبه به شدت از سیاستمداران آمریکایی که خواهان جایگزینی وی شده بودند انتقاد کرد. آقای المالکی گفت سناتور هیلاری کلینتون و کارل لوین احتیاج دارند که عقلانی فکر کنند.
با تشکر از امین بزرگمهر که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. اظهارات جان وارنر سناتور جمهوری خواه در مورد بازگرداندن نیروهای آمریکا از عراق. کنفرانس خبری رهبران عراق. رکورد بی سابقه در تولید تریاک در افغانستان. و گزارش های دیگر که در طول برنامه مجله خبری نیمه شب به آگاهی شما خواهم رساند. همونطور که در خبرها شنیدید، سناتور جمهوری خواه جان وارنر که هفته پیش از ریاست جمهوری آمریکا خواسته بود تا کریسمس دست کم چند هزار از نیروهای آمریکایی را به کشور بازگرداند، روز یک شنبه در گفتگو با شبکه خبری NBC اعلام کرد اگر آقای بوش از ارائه یک جدول زمانی برای بازگرداندن سربازان آمریکایی خودداری کند، احتمال دارد وی از طرح دموکرات‌های کنگره دایر بر تصویب قانون بازگرداندن نیروهای آمریکایی حمایت کند. گزارشی در این زمینه از مریم احمدی.
سناتور وارنر گفت من قصد تهدید ندارم، اما در مقابل امتناع آقای بوش از ارائه یک جدول زمانی، حمایت از طرح دموکرات‌ها گزینه‌ای است که می‌باید بررسی کنم. سناتور وارنر که پیشتر رئیس کمیته مشترک نیروهای مسلح در سنای آمریکا بوده است، در بحث‌های میان سناتورها در مورد نارضایتی فزاینده‌ای که از جنگ عراق وجود دارد، یک چهره تاثیرگذار به حساب می‌آید. جان وارنر به شبکه NBC گفت بهتر است رئیس جمهوری و نه کنگره در مورد بازگرداندن نیروها تصمیم بگیرد. کشمکش‌ها و جدل‌های سیاسی بین کاخ سفید و کنگره در شرایطی صورت می‌گیرد که قرار است تقریباً تا دو هفته دیگر ژنرال دیوید پترایس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و رایان کراکر سفیر آمریکا در این کشور ارزیابی خود را از وضعیت عراق و تأثیر تصمیم پرزیدنت بوش به اعزام 30,000 نیروی اضافی به عراق به کنگره ارائه دهند. سناتور وارنر گفت ما باید عزم خود را در مقابل بیعملی دولت عراق نشان دهیم. من منتظرم دولت عراق مسئولیتی در مقابل تعهد خود به سربازان ما نشان دهد. اینکه در مقابل جنگیدن و کشته شدن سربازان آمریکایی یک دولت آشتی ملی تشکیل دهد. نارضایتی از بیعملی دولت نوری المالکی در میان سیاستمداران آمریکایی افزایش یافته است. سناتور هیلری کلینتون و سناتور کارل لوین خواستار جایگزینی نوری المالکی شدند. روز یک شنبه رهبران عراقی در یک کنفرانس خبری از امضای بیانیه‌ای در مورد تسریع روند آشتی ملی خبر دادند. اما آقای مالکی از رهبران آمریکایی نیز که خواستار جایگزینی او شده بودند انتقاد کرد.
گزارش مریم احمدی بود پیرامون اظهارات سناتور جمهوری خواه جان وارنر در مورد بازگرداندن نیروهای آمریکا از عراق. رهبران سیاسی کرد، شیعه و سنی عراق روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند. این رهبران اعلام کردند بیانیه‌ای را با هدف تقویت اتحاد ملی میان گروه‌ها و مذاهب مختلف در این کشور امضا کردند. در این کنفرانس خبری نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق، جلال طالبانی رئیس جمهوری، طارق الهاشمی معاون سنی رئیس جمهوری، عادل عبدالمهدی معاون شیعه رئیس جمهوری و مسعود بارزانی رئیس حکومت نیم خود مختار کردستان عراق شرکت داشتند. آقای المالکی امضای این بیانیه را یک گام جدید عنوان کرد. پریشهر فرزام گزارشی دارد در این باره.
بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، ساعتی پس از نیمروز یکشنبه چهارم شهریور، رهبران سیاسی شیعه، سنی و کرد عراق در یک کنفرانس خبری کوتاه شرکت کردند تا امضای بیانیه مشترکی را درباره آشتی ملی در کشور درگیر جنگ‌های فرقه‌ای عراق اعلام کنند. هنوز به درستی از جزئیات بیانیه مشترک اطلاعی در دست نیست، اما به نظر می‌رسد که رهبران سنی و کرد می‌خواهند حمایت خود را از دولت متزلزل نوری المالکی نشان دهند. در این کنفرانس توجیه خبری، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق که کرد است، به همراه معاون سنی خود طارق الهاشمی و معاون دیگر خود که شیعه است، عادل عبدالمهدی و همچنین مسعود بارزانی رئیس حکومت نیمه خود مختار منطقه کردستان عراق حضور داشتند. نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت نخستین مرحله بازسازی روند سیاسی عراق بود که با این همبستگی چهارگانه شکل گرفت و گام دوم امضای توافقنامه مشترک ماست. با این همه، عیاد علاوی نخست وزیر پیشین دولت موقت عراق روز یک شنبه نوری المالکی را به حمایت از دولت ایران متهم کرد. آقای علاوی که چند نفر از کارشناسان فعالیت‌های انتخاباتی حزب جمهوری خواه آمریکا را با این دلیل که نقش آمریکا در عراق حساس است استخدام کرده، میگوید مایل است که آمریکا شروع به خروج نیروهای خود از عراق بکند. نخست وزیر پیشین دولت موقت عراق مجدداً بر وفاداری نوری المالکی به ایران و منافع شیعیان اشاره کرد و گفت من میخواهم سهم خود را برای تغییر عراق به یک کشور غیر فرقه‌ای در هر موضعی که باشد انجام دهم.
گزارش پریچهر فرزان بود در مورد کنفرانس خبری مشترک رهبران عراق.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
کانون صنفی معلمان ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار انجام ملاقات و گفتگوی مستقیم نمایندگان معلمان با او و تجدید نظر در برخوردهای قهرآمیز با فرهنگیان و اقدامات لازم برای پیگیری تخلفات صورت گرفته در زندان شد. بهروز کارونی گزارشی دارد در این مورد.
به گزارش وبسایت کانون صنفی معلمان ایران، در نامه این نهاد مدنی معلمان به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران آمده است روزی که هنگام تحویل قوه قضاییه آن را به ویرانه‌ای تشبیه کردید، این امید در دل بسیاری از دلسوزان ایجاد شد که به زودی جامعه شاهد تحولات مثبت و گسترده‌ای برای آباد کردن این ویرانه خواهد بود. این نامه با اشاره به تذکرات مکرر آیت الله هاشمی شاهرودی برای اجرای دقیق قوانین حقوق شهروندی مصوبه سال 1383 خورشیدی می‌افزاید، متأسفانه علارغم تأکید قانون اساسی مبنی بر استقلال قوای سگانه، بعضن شاهد هستیم که دولت‌ها با استفاده از رانت قدرت حقوق شهروندی را نادیده میگیرند و به این وسیله حق مظلوم را پایمال و صدای حق طلبانه آنان را خاموش می نمایند. این نهاد مدنی معلمان با انتقاد از برخورد مسئولان انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با تجمع مسالمت آمیز معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی در روز 23 اسفند سال گذشته و بازداشت تعداد زیادی از معلمان می‌افزاید، برخی از این معلمان ایام عید و برخی بعد از آن را در زندان سپری کردند. تعداد زیادی از آنها با احکام سنگینی چون انفصال از خدمت، کسر حقوق، بازنشستگی پیش از موعد، تبعید، اخراج و زندان تعزیری مواجه شدند و تعداد دیگری نیز احکام جدیدی را در شهریور و مهر ماه از دادگاه انقلاب اسلامی دریافت خواهند کرد. کانون صنفی معلمان ایران در ادامه پرسیده است که این همه فشار آن هم به فرهنگیان جامعه به چه منظوری صورت می‌گیرد و نوشته است در طول دوران زندان بسیاری از مواد قانون حقوق شهروندی در قبال معلمان آشکارا نقض شد. کانون صنفی معلمان ایران در پایان نامه خود به احکام صادر شده علیه فعالان حقوق معلمان از جمله حکم 3 سال زندان تعزیری برای علیرضا هاشمی رئیس سازمان معلمان ایران اعتراض و تقاضا کرد که فرصت مناسبی برای ملاقات و گفتگوی مستقیم نمایندگان معلمان با آیت الله هاشمی شاهرودی فراهم آید و در برخوردهای قهرآمیز با فرهنگیان تجدید نظر و اقدامات لازم برای پیگیری تخلفات صورت گرفته در زندان انجام شود.
بهروز کارونی نامه کانون صنفی معلمان ایران به رئیس قوه قضاییه را بررسی کرده بود.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، تولید تریاک توسط نیروهای طالبان در مناطق تحت کنترل آنها در افغانستان به رکورد بی‌سابقه‌ای دست یافته است. بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد، کشت خشخاش در مناطق شمالی افغانستان کاهش یافته است، اما با ظهور مجدد طالبان در استان هلمند و به دنبال آن فقر شدید و بی‌قانونی، این منطقه از افغانستان تبدیل به بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در سراسر جهان شده است. الهه هیکس.
سازمان ملل متحد با انتشار یک گزارش اعلام کرده است که تولید تریاک در مناطق تحت کنترل نیروهای طالبان در افغانستان به رکورد بی سابقه ای رسیده است. این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد تولید تریاک در شمال افغانستان کاهش یافته، اما کشت خشخاش در استان هلمند که تحت کنترل نیروهای طالبان است به 45% در سال گذشته افزایش یافته است. در همین رابطه ویلیام وود سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان به نقل از خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز گفته است که بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد، دولت او برای مبارزه با ریشه‌کن ساختن تریاک در افغانستان می‌بایست دست به انتخاب یک استراتژی جدید بزند. ایالات متحده امریکا تا کنون برای مبارزه با تولید مواد مخدر در افغانستان 600 میلیون دلار هزینه پرداخته است. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که کشاورزان افغانی در مقایسه با نیروهای طالبان درآمد ناچیزی از کشت خشخاش حاصلشان می شود. اما تولید تریاک به صورت منبع اصلی درآمد نیروهای طالبان درآمده است و قاچاقچیان مواد مخدر در مناطق تحت کنترل طالبان از حمایت آنها برخوردار هستند و در این مناطق برای تبدیل تریاک به هروئین این قاچاقچیان دست به ساختن لابراتوارهای بیشماری زده اند. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است تعداد لابراتوارهای قاچاقچیان از 30 لابراتوار در مقایسه با سال گذشته به 50 لابراتوار افزایش یافته است. در همین رابطه 16 تن مواد شیمیایی برای تبدیل تریاک به هروئین از این قاچاقچیان در سال گذشته مصادره شده است. بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد، اخبار مثبت کاهش تولید تریاک متعلق به مناطق شمالی در افغانستان است. افغانستان در سال گذشته 6100 تن تریاک تولید کرده است که این مقدار 92% از کل تولید تریاک در سراسر جهان است و گفته می شود فقط استان هلمند تحت کنترل نیروهای طالبان از سایر کشورهای جهان از جمله کولومبیا، مراکش و برمه مواد مخدر بیشتر تولید کرده است. در همین رابطه ظهور مجدد طالبان و به دنبال آن بیقانونی و فقر مفرد این منطقه از افغانستان را تبدیل به مرکز اصلی تولید تریاک در جهان کرده است.
الهی هیکس، گزارش سازمان ملل متحد در مورد تولید بی سابقه تریاک در افغانستان را بررسی کرده بود. به یک گزارش علمی هم توجه فرمایید. دانشمندان دریافتند مخلوطی شامل ترکیبات پروتئین دار می تواند به سلولهای پایه جنینی کمک کند به ترمیم سلولهای آسیب دیده قلبی بپردازند. تارا عاطفی گزارشی تهیه کرده است.
نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد که مخلوطی از پروتئین و دیگر ترکیبات به سلولهای پایه جنینی کمک می کند تا باعث رشد و ترمیم قلب موش شوند. آزمایش‌های اخیر بر روی سلول‌های پایه جنینی حاکی از شواهدی قوی است مبنی بر آنکه سلول‌های پایه جنینی ممکن است برای ترمیم سلول‌های قلبی که دچار سکته و یا نارسایی شده‌اند به کار روند. به دنبال انتشار نتایج این تحقیق دانشمندان، کمپانی بیوتکنولوژی گرون اعلام کرد که این شرکت در تلاش است تا با استفاده از این یافته پزشکی دارویی برای درمان نارسایی‌های قلبی تولید کند. استفاده از سلول‌های پایه جنینی در تحقیقات پزشکی مسئله بحث برانگیز بوده، زیرا که برخی از مردم مخالف استفاده از جنین انسان برای تحقیقات پزشکی هستند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا محدودیت‌های جدی در زمینه استفاده از بودجه فدرال در رابطه با تحقیقات بر روی سلول‌های پایه جنینی قرار داده است. اما با این وجود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در آمریکا در این زمینه هیچ محدودیتی ندارند. به گفته یکی از مدیران اجرایی شرکت گرون، سلول‌های پایه جنینی تنها سلول‌های پایه انسانی هستند که توانایی تشکیل سلول‌های ماهیچه‌ای قلب را دارند. دکتر چاک موری از مؤسسه سلول‌های بنیادین دانشگاه واشنگتن که این تحقیق را انجام داده، می‌گوید از سلول‌های پایه‌ای برای جدا کردن سلول‌های ماهیچه‌ای قلب استفاده کرده. سپس از این سلول‌های قلبی در ترمیم قلب موشی که دچار نارسایی قلبی بوده استفاده شده. اما سلول پس از تزریق به قلب موش فعالیت حیاتی خود را از دست می دهد. تیم تحقیقاتی برای حل این مشکل از یک مخلوط که شامل پروتئین و دیگر ترکیبات بوده برای جلوگیری از مرگ سلول پس از تزریق به قلب استفاده می کند و این بار نتیجه مثبت بوده است. ضربان قلب موش آزمایشگاهی پس از این تزریق منظم تر شد و کارکرد قلب موش نیز افزایش یافت. دکتر موری میگوید که این یکی از موفقیت‌آمیزترین تلاش‌ها در زمینه استفاده از سلول‌ها برای ترمیم بافت‌های بدن بوده است. این یافته به مداوای افرادی که به سکته قلبی دچار شدند کمک می‌کند. هر ساله در آمریکا حدود 865,000 نفر دچار سکته قلبی می‌شوند و بیش از یک سوم آنها پس از سکته دچار نارسایی قلب، یعنی وضعیتی که کار خونرسانی به قلب درست انجام نمی‌گیرد. یک سوم از بیمارانی که دچار نارسایی قلبی هستند ظرف 2 سال میمیرند.
به یک گزارش هنری هم توجه فرمایید. یک فیلم سینمای ترکیه در مورد ترس طاقت فرسای یک مؤمن واقعی هنگام مواجهه با فساد مذهبی به عنوان بهترین فیلم 13th جشنواره فیلم سارایوو معرفی شد. هیئت داوران به ریاست جرمی آیرونز، بازیگر بریتانیایی، در مراسم پایانی جشنواره که شنبه شب برگزار شد، فیلم تقوا به کارگردانی او زر قیزیلتان را شایسته دریافت جایزه قلب سارایوو شناخت. جایزه‌ای که ارزش آن 33,920 دلار اعلام شده است. فیلم روایت زندگی یک مسلمان منزوی و سختگیر است که بعد از استخدام در یک گروه مذهبی قدرتمند با دنیای مدرن بیرون ارتباط برقرار می‌کند و به این ترتیب زندگی او دستخوش تغییر می‌شود. شغل جدید مرد مسلمان به گونه ایست که زهد و پارسایی او در بوته آزمایش قرار می گیرد و سرانجام ترس از خدا چنان وجود او را فرا می گیرد که دچار جنون می شود. فاتح آکین فیلمساز آلمانی متولد ترکیه و یکی از تهیه کنندگان فیلم تقوا پس از آن که جایزه قلب سارایوو را به نمایندگی از سازندگان فیلم دریافت کرد گفت وقتی به ترس فکر می کنید وقتی ترس چنان بر شما غالب می شود که نزدیک است ذهنتان را از دست بدهید مثل این است که روح شما خورده می شود. آکین با اشاره به غیبت سازندگان فیلم در مراسم پایانی جشنواره گفت آنها سارایوو را ترک گفتند چون ما انتظار نداشتیم فیلم جایزه‌ای بگیرد. حضور سه فیلم از سینمای ترکیه در بخش مسابقه بزرگترین جشنواره فیلم بالکان ثابت کرد سینمای ترکیه حضوری قدرتمند در جشنواره سارایوو داشته است. در این جشنواره جایزه بهترین هنرپیشه زن به سادت ایشل آکشوی برای بازی در فیلم تخم مرغ به کارگردانی اسمیت کاپرانگولو فیلمساز ترک اعطا شد. همچنین فیلمی از مقدونیه با عنوان من اهل تیتو ویلز هستم ساخته تئونا استروگار میتوسکا برنده جایزه ویژه هیئت داوران شد. استیو بوشمی بازیگر آمریکایی نیز به دلیل خدمات برجسته به هنر سینما و حمایت از توسعه جشن جشنواره فیلم سارایوو مورد تقدیر هیئت داوران قرار گرفت. در جشنواره امسال فیلم سارایوو که از 17 اوت 26 مرداد ماه آغاز شد 170 فیلم بلند و کوتاه به مدت یک هفته به نمایش درآمد. نام‌های بزرگ صنعت سینما مانند جولیت بینوش فرانسوی که جایزه اسکار را دریافت کرده و مایکل مور مستندساز آمریکایی به 13 جشنواره سارایوو اعتبار ویژه‌ای بخشیدند. مایکل مور با فیلم سیسکو که در مورد سیستم بهداشت و درمان آمریکاست در جشنواره سارایوو حضور یافت. وی در پاسخ به تشویق‌های بسیار 3000 تماشاگر به آنها قول داد همه تلاش خود را به کار ببندد تا مانع از آن شود که ترس و وحشت جنگ بوسنی در نقطه دیگر از جهان تکرار شود. جشنواره فیلم سارایوو نخستین بار در زمان جنگ بوسنی و زیر بمباران این شهر برگزار شد. از آن پس جشنواره سارایوو به عنوان بزرگترین جشنواره منطقه‌ای همواره در حال رشد بوده است.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
یک شرکت کانادایی با استفاده از 40,000 قطعه یخی عظیم اولین رستوران یخی خاورمیانه را ساخته است. این رستوران در داخل فریزر عظیمی در دل یک مرکز خرید در دبی ساخته شده و همه اجزای آن از یخ ساخته شده است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
یخ‌های کانادایی اولین رستوران یخی خاورمیانه در دبی را شکل دادند. یک شرکت یخ‌سازی در استان آنتاریو رستوران یخی چیل اوت را در داخل فریزر عظیمی در یک مرکز خرید در دبی ساخته است. ساخت این رستوران که دیوارها، میز و صندلی، بار و همه دکوراسیون آن از یخ ساخته شدند، در دبی که درجه حرارت روزهای تابستانی آن گاه تا 44 درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد، برای این شرکت کانادایی پروژه چندان آسانی نبوده است. رستوران چیلاوت در دبی اولین رستوران یخی در خاورمیانه است. مدیر شرکت کانادایی آیس کالچر که بیش از 20 سال تجربه ساخت مجسمه‌های یخی برای جشنواره‌های زمستانی و رویدادهای فرهنگی هنری ویژه را دارد، بیش از 40,000 بشقاب و لیوان یخی تهیه کرده که قادر به پذیرایی از 1,100 مشتری در هفته است. جولیان بیلی مدیر این شرکت کانادایی میگوید با توجه به فرهنگ ویژه منطقه خاورمیانه، حاکمیت قوانین اسلامی و گرمای شدید هوا، بار و رستوران یخی در دبی علارغم سود عظیمی که برای این شرکت به همراه داشته، نمیتواند پروژه بلند مدت و پایایی باشد. گرچه این رستوران یخی در دبی بیشتر با غذاهای سرد همچون سوشی از مشتریان خود استقبال می‌کند، اما آقای بیلی می‌گوید فناوری نوینی را ابداع کردند که در کاسه‌های یخی سوپ داغ سرو می‌کنند. این رستوران که 1200 متر مربع مساحت دارد و در دمای 6 درجه سانتیگراد زیر صفر نگه داشته شده است، با استفاده از 40,000 تن صفحه یخی ضخیم و عظیم ساخته شده است. قطعات اولیه تجهیزات و ظروف این رستوران منحصر به فرد در خاورمیانه در کانادا تراشیده و کندکاری شدند و برای اتصال نهایی که با استفاده از یک فناوری ویژه و بهره‌گیری از آب صورت می‌گیرد به دبی منتقل می‌شوند. شرکت کانادایی آیس کالچر که پروژه‌های مشابهی را در استرالیا و نیوزیلند طراحی و اجرا کرده، رستوران یخی دبی را با هزینه 400 هزار دلاری تکمیل نموده است. مریم اقوامی، ترانتو.
و آخرین گزارش در مورد تازه‌ترین رویدادهای ورزشی ایران و جهان.
تیم کشتی آزاد جوانان ایران با کسب یک مدال طلا، یک نقره و سه برنز به مقام نایب قهرمانی مسابقات جهانی دست یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه و در آخرین روز این بازی‌ها که در شهر پکن پایتخت چین انجام شد، محمد رضا آذر شکیب، کشتیگیر وزن 120 کیلوگرم ایران، در دیدار فینال مغلوب آزادکاری از روسیه شد و به مدال نقره بسنده کرد. محمد تقوی در وزن 60 کیلوگرم روز شنبه تک مدال طلای تیم ایران را کسب کرده بود. در جدول امتیازات تیم کشتی آزاد جوانان روسیه با کسب 58 امتیاز قهرمان جهان شد. ایران با 56 امتیاز در ردیف دوم ایستاد و ترکیه با 51 امتیاز در سکوی سوم قرار گرفت. تیم ملی کاراته ایران با کسب 4 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز در بخش کمیته مردان قهرمان آسیا شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در هشتمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی آسیا که در کشور مالزی برگزار شد، پس از تیم ایران، تیم‌های ژاپن و مالزی در مکان‌های دوم و سوم قرار گرفتند. اما در رده‌بندی مجموع مسابقات کاتا و کمیته که امتیازات ورزشکاران زن هم محسوب می‌شود، تیم ژاپن با کسب 10 مدال طلا، 2 نقره و 3 برنز قهرمان شد. مالزی با 4 طلا، 5 نقره و 4 برنز در مکان دوم قرار گرفت و تیم ایران هم که فقط با ورزشکاران مرد در این بازی‌ها شرکت کرده بود، در ردیف سوم ایستاد. در رقابت‌های کمیته تیمی هم تیم ایران در مسابقه فینال با نتیجه 3-2 مغلوب تیم کاراتی ژاپن شد و در سکوی دوم قرار گرفت. و دو بازی باقی مانده از سومین هفته مسابقات فوتبال بوندسلیگای یک آلمان یک شنبه شب برگزار شد که طی آنها آینتراخت فرانکفورت در ورزشگاه خانگیش و در مقابل نزدیک به 45,000 تماشاگر با 1 گل هانزا روستک را مغلوب کرد و دیدار تیم‌های وولفسبورگ با شالکه با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. در این دو مسابقه مهدی مهدوی‌کیا، بازیکن ملی پوش ایرانی تیم فرانکفورت، در تمام 90 دقیقه بازی برای تیمش در میدان بود و اشکان دژاگه، بازیکن ایرانی ساکن آلمان، هم به طور کامل برای تیم وولفسبورگ بازی کرد. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا تیم بایر مونیخ با کسب 9 امتیاز در صدر ایستاده و سه تیم 7 امتیازی بیلفلد، بوخوم و آینتراخت فرانکفورت به ترتیب در مکان‌های دوم تا چهارم قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، پیش از آن که مجله خبری نیمه شب را به پایان ببریم، به چند خبر دیگر هم توجه فرمایید. آتش سوزی در یونان همچنان ادامه دارد. تا کنون آتش سوزی در این کشور منجر به مرگ 56 نفر شده است. یک سخنگوی آتش نشانی این کشور روز یک شنبه اعلام کرد نزدیک به نیمی از یونان در شعله های آتش می سوزد. همچنین آتش سوزی به جزیره ایوا در شمال آتن، پایتخت یونان، نیز کشیده شده است. آتش سوزی اخیر به چند کیلومتری شهر باستانی اولمپیا هم رسیده است. اما به گفته مقام های یونانی، آتش نشان ها موفق به مهار آتش در نزدیکی شهر اولمپیا شده اند. به گفته ساکنان محلی جنوب افغانستان، 18 غیر نظامی در بمباران نیروهای ائتلاف کشته شدند، اما مقام‌های نظامی این ادعا را رد کردند. اواخر وقت روز شنبه نیروهای ائتلاف با شبه نظامیان در جنوب استان هلمند درگیر شدند. به گفته مقام‌های نظامی نیروهای ائتلاف، 12 شبه نظامی در این درگیری کشته شدند، اما هیچ غیر نظامی زخمی نشده است. به گزارش خبرگزاری رسمی اردن، پترا، ملک عبدالله دوم روز یک شنبه از دولت خود خواست برنامه اتمی این کشور را به منظور کاهش میزان واردات انرژی سرعت ببخشد. همچنین پادشاه اردن بر ضرورت نیاز این کشور به به منابع جایگزین انرژی به منظور تولید الکتریسیته و استفاده از آب شیرین کن تأکید کرد. آخرین خبر این که هواپیماهای اسرائیلی روز یکشنبه به سکوهای پرتاب موشک در غزه حمله کردند. بنابر گزارش ها کسی در این واقعه زخمی نشده است. شنوندگان عزیز رادیو فردا، امیدواریم خبرها و گزارش های برنامه مجله خبری نیمه شب مورد استفاده شما واقع شده باشد. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. ارتباط با